بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، اللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. یه مطلب کوچکی را از بحث دیروز به عرض برسانم، بعد وارد بحث من بشیم. از کنم صحبت این بود که بازگشت نظری را که انسان در اداء زکات کرده، که نظر کرده زکاتش را مثلا به زید فقیر بده، بعد عمدن به امر میدهد، آیا این بازگشت این نظر به چی میشه؟ بازگشت نظر به این میشود که من تفریق ذمه‌ام از زکات به دادن به خصوص زید باشه، که در حقیقت بازگشت نظر به امر سلبی است که من ندهم زکات را به ما سوای زید، یا نه بازگشت به امر سلبی نمی شود. مرحوم آقای حکیم از بیانشون اینطور استفاده میشه که میخوان بگوین بازگشت نظر به اینکه اداء زکات به زید باشه، بازگشت به این است که پس تفریق ذمه من حاصل نشود اگر به ما سوای زید بپردازند. آیا به راستی اینه؟ اگر این باشه، اون وقت این نظر اگر فرض کردیم منعقد شد و درست هم باشه این نظر، در این صورت دادن به ما سوای زید البته موجب تفریق ذمه نخواهد شد اگر این نظر منعقد باشه. منتها استاد خویی می‌فرمایند که خیر، اون نظری که منعقد می‌شود در صورتی است که امر راجحی در کار باشه. مثلا دادن به زید امر راجحه، اما اینکه تفریق ذمه من نشود اگر به ما سوای زید بدهم، در این صورت این نظر از اصل منعقد نمیشه، چون که رجحانی در ترک تفریق به ما سوای زید نیست تا این نظر منعقد بشه. بنابراین اصلا در انعقاد نظر ما مشکل داریم. اما حالا اگر این نظر منعقد شد و ما آمدیم و به غیر زید دادیم در این حال، آیا این موجب تفریق ذمه می شود؟ استاد یکی دیگه از اشکالاتشون بر مرحوم حکیم این بود که این نظر یلزم من وجودهی عدمه، اصلا این نظر از وجودش عدم لازم میاد. چرا؟ برای اینکه دقت کنید، این مطلب اصولی در ذهن شریفتون باشه. ما در اصول این هم مسلمه، هم در اصول و هم در منطق و فلسفه، که اگر یک شیئی از وجودش عدمش لازم آمد، این اولا باطل و محاله. خب میگیم نظر در جایی درست است که عمل ممکن باشه، برای اینکه هر تکلیفی مشروط است به قدرت. قدرت هم یعنی امکان اتیان و امکان تر. وقتی میگیم فلان چیزی مقدور شماست که شما هم بتوانی او را انجام بدی و هم بتوانی او را ترک کنی، و الا اگر ملزم به اتیانی مثل کسی که از شارق و بلندی پرت میشه روی زمین، به این نمیگیم قدرت داشت بر خوردن به زمین. برای اینکه وقتی قدرت معقوله که بتوانه کف نفس از خوردن روی زمین کنه، پس شرط قدرت همانا آن است که آدمی بر فعل و ترک هر دو مقادر و ممکن باشه. خب حالا اگر اینه، میگیم وقتی کسی نقل کرده به قول مرحوم حکیم که تفریق ذمه به ما سواد زید حاصل نشه، میگیم وقتی اینطور نقل کرد، پس لا محاله اگر به زید به ما سوای زید داد، مخالفت نقل شده. وقتی مخالفت نقل شد، این عمل حرام میشه. وقتی حرام شد، پس لا محاله نقل منعقد نمیشه و باطله. پس کسی که نقل میکنه به این که تفریق ذمه نشود از این به دادن ما سوای زید، این نظر مود نظر بر تفریق ذمه است و تفریق ذمه با زکات حرام محقق نمیشه. پس نظر کرده بر چیزی که امکان وقوع نداره. از این جهت امر می شود به کلی یلزم من نظر عدم امکان عمل به منظور، و یلزم من وجودهی عدمو. از این جهت هم باز این گونه نظر باطل می شود. عرض کنم دو مطلب امروز خواستم به عرض شما عزیزان برسانم که در ذهن مگر مطلب بمانه. اولین مطلب، مولای ما امیر المؤمنین سلام الله علیه در خطبه شقشقیه می فرماید لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر لالقیت حبلها علی عاتقها. این معنای این جمله اینه که در بعض از شرایط تصدی عمل واجب میشه. علی علیه السلام میفرماد اگر نبود که حجت بر من تمام شده بود به قیام ناصرین و جمع کثیری که با من بیعت بر جان و مال بسته بودند، من قبول ولایت و قبول خلافت نمی کردم. خب این جمله نشون میده همونطوری که در اعتقاد ما شیعه این مسلمه، امام صادق علیه السلام هم با اون مرد خراسانی فرمود اگر به تعداد این گوسفندان من یاور می داشتم قیام می کردم. معنیش اینه که یک امر با اون عظمت که عبارت است از تصدی سیاست جامعه اسلامی با وجود و حجت و ناصر امر لازم و واجبی خواهد شد. حالا اگر این مطلب روشنه، معنیش اینه که در مقام اصول مقتضیات آدمی نباید از زیر بار مسئولیت شان خالی بکنه. اگر بنا شد که شرایط مسئولیت آماده شد، باید قیام کرد و مسئولیت را به دست گرفت. شیخ بزرگوار مفید در کتاب شریف مقنعه ایشون می‌فرمایند اگر یک فقیهی قائم شد به اجرای حدود الهی و به دست گرفتن سیاست اسلام، واجب است بر مسلمین که او را یاری کنند تا اینکه اجرای حدود و دستورات شرع در بین جامعه تحقق پیدا کنه. بنابراین این اصل یه اصلی است که هم از گفتار امیرالمؤمنین و هم از اون روایت امام صادق و هم از فرمایش بزرگان و فقها مثل شیخ مفید استفاده میشه. خب حالا با توجه به این، یکی از شرایطی که به لطف خدا الان پیش آمد کرده اینه که ما بتوانیم در امور افراد صالح را در رؤوس کارها قرار بدیم، زیرا همونطوری که در هر برهه از زمانی ریاست طلبان و قدرت خواهان همیشه زیاد بودند، مسلمه که در درجه اول ریاست طلبان و قدرت خواهان افراد هوا و هوس پرست هستند. اینها بیشتر از دیگران پیشگام میشن در گرفتن قدرت ها به دست. ولی اگر در همین وقت بشود چهار نفر افراد صالحی پیدا بشن و ما مسلمان ها بتوانیم برای قدرت اونها امر را محول کنیم، بر ما لازم است که به او یاری کنیم تا قدرت و سیاست و ریاست به دست نااهلان نرسه. این یک اصلی است که از فقه ما به خوبی برمیاد. در اصول هم فضلا یه مطلبی علما میگن شک در هر شرطی مجرای اصل براءته، اما شک در قدرت مجرای اصل براءت نیست. یعنی اگر ما مثلا مستطیع شک میکنه که آیا استطاعت براش حاصل شده یا نه، میگن با شک در شرط وجوب اصل براءت از وجوبه. اما اگر به جناب عالی امر کردن که نماز بخوان و قائما نماز بخوان، شک داری که آیا قدرت بر قیام داری یا نه، یا گفتن روزه بگیر و شک داری که آیا قدرت بر صیام داری یا نه، همه بزرگان گفتن در شک که در قدرت مجرای اصل براءت نیست. اگر آدم شک داره که آیا قدرت بر امتثال تکلیف دارد یا ندارد، باید به دنبال عمل بره. اگر بعداً روشن شد که قدرت نداشت، اون وقت وظیفش میتوانه براءت جاری کنه. اما به مجرد شک حق اجرای براءت در شک در قدرت نداره. حالا با توجه به این مقدمات، یک این شد که اگر ما بتوانیم امور سیاست جامعه را و و اداره مجتمع اسلامی را به اصل به دست اهلان بسپریم، بر ما با امکان این واجبه. فرض دوم هم این شد که با شک که در قدرت اجراء تکلیف نمیتوان اصل براءت جاری کرد. حالا با توجه به این دو نکته برگردیم در این زمان ما که بالاخره حکومت دموکراسی دینیه، یعنی مردم در این حکومت حق رأی دارند و رأی مردم ناگزیر میتوانه اثر بخش باشه که شخص صالحی را در رأس امور قرار بده. خب اگر اینه، پس کنید به قول مرحوم امام مجلس در رأس اموره. الان که پیاپی بیان ایشون را در رسانه ها اعلام میکنه که بیش از همه چی در کشور مجلس است دست و او مهم است و در انحصار هیچ شخص خاص یا طایفه خاصی نیست. بنابراین مجلس 290 نفرند که نماینده 75 میلیون شهروند این مملکت و دوستان زهرای اطهر و امام صادق و ولی عصرند. اینها بنا هست درن سرنوشت کشور را و مملکت امام عصر ارواح خدا را به دست بگیرند. من و شما از این شهروندان می توانیم افراد صالحی را در این پست حساس قرار بدیم. آیا با امکان شکی در امکان این هست 20,000 طلبه و معمم در این شهر مقدس جوار علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا وجود دارند؟ این 20,000 نفر اقلن 20,000 زن یا فرزند هم در اختیارند، شد 40,000 نفر. هر آخوندی اقلن در 5 نفر مؤثر باشه، 5 در 20,000 بیست هم خانواده 120,000. پس ما یک نیروی بزرگی هستیم. همین حوزه‌های علمیه و جمعیت ما روحانیون جمعیتی هستیم که میتوانیم 120,000 رأی به نام 4 نفر افراد متدین و خیر و خداشناس بریزیم و اینها را در مجلس بفرستیم که بتوانند از حقوق امام زمان و حقوق الله دفاع کنند. هی نشستن و کنار و هی دو را به دست نااهلان سپردن، ناچار یک دسته دختر و پسر که در خیابان‌ها پرسه می‌زنند یا افراد بی‌تأخری که دنبال منافع شخصی خودشون هستند، با دادن پول‌ها افراد نااهلی را به مجلس بفرستند که اینها بروند و در خدمت این مرد پولدار یا افراد پرسزن توی خیابانها قرار بگیرند. آیا اگر من شما را فردا ولی عصر ارباح نافدا گفت آقا بر چه اساس کنار نشستید و نرفتید افراد صالح را که اهل دیانتن به مجلس بفرستید؟ اگر در میان قبر علی ابن موسی رضا علیه السلام به ما فرمود خجالت نکشیدید در جوار من بودید و می توانستید با این جمعیت متشکل و کثیر خودتون که از مال ما ارتزاق بکنید افراد را بفرستید، چرا رفتید کنار نشستید تا نااهلان این پوش را به دست گرفتن؟ چه جواب میدارید؟ پس نیست بفرمایید تا ما هم از اشتباه خارج بشیم. آیا اگر بتوانیم ما افراد صالحی را در شش اورای شهر که 15 نفرند و این شهر علی بن موسر رضا را بنا هست اداره کنند، یا 5 نفر نماینده ای که دلسوز مکتب تشیع باشند و اجازه ندهند که انقدر نااهلان و در چرخ کشور اقتصاد کشور را به دست بگیرند و بازار مشیعیان را در زاهدان از شیعیان به ترس و لرز تخلیه کنند؟ چه جواب خواهیم داد که آقا ما آمدن در این چند روز کاندیدها هر روز یکی دو تا از کاندیدها میان منزل و من پیوسته واقعا دلم از این میسوزه، ما در جوار علی بن موسر رضا هستیم ولی میبینیم در شرق کشور بدمر مرزهای کشور ما همه اقتصاد کشور و حتی جمعیتها را دارن نسبتش را به هم میزنن. و من چند روز قبل به یکی از این کاندیدا گفتم مصیبت بزرگ اینه شما آقایان مسئول با مسئولین احساس خطر نمی کنید که چه بعد پیش خواهد آمد. 56 کشور اسلامی است، یک کشور اشهد ان علی ولی الله را بلند می کنه. در سراسر دنیا چشمها به کشور ما به عنوان دوستان امیر المؤمنین دوخته شده. آخه این چه بی تعهدی است از مسئولین که در شرق کشور نسبت به این برادران اینطور هماهنگی دارند و نسبت به دوستان امیر المؤمنین چنین و چنانه. به هر حال منظور من از این مطالب این است که خودتون را کم نشمرید و خودتون را در مقابل این وظیفه اجتماعی دموکراسی بی تفاوت حساب نکنید. به راستی اگر می توانید که مقدمه واجب واجبه باید برید و فحص کنید از اهلان و خیرین و متدینین، اولا در درجه اول چرا باید این حوزه به این عظمت چند نفر روحانی درست خبیر مطلع بر امور شهر و جامعه کاندید نشن تا همه فقط غیر اینها بیان توی کار؟ من اگر جای آقایم بودن این را میگفتم در درجه اول، خود آقای این انقلاب را روحانیت به ثمر رسون، این کشور را از دست نااهلان جز آخوند در آوردن. آخه بابا چرا فکر نمی کنید این کشور به برکت همین معممین و برکت جامعه روحانیت از دست نااهلان خارج شد؟ حالا که در دست ما قرار گرفته چرا به این آسانی داریم قدرت را باز به نااهلان می سپاریم؟ بیاییم و همت کنیم و بالاخره به عنوان مقدمه واجب پس کنیم، اهدها را پیدا کنیم و بعد با تبلیغات خودمون افراد اهد و بهتر را به مجلس بفرستیم تا اینها درد دین عقبدان داشته باشند و درد جامعه و خون این همه شهید را در نظر بگیرن و بعد برن اونجا از مکتب تشیع دفاع کنند. بنابراین آزاد دارم دوستان در نظر بگیرن، بالاخره این امر مهم پس فردا هم با شورای شهر، آقایون شورای شهر در یک بار در دورانی که حیات مرحوم آیت الله فلسفی رضوان الله علیه من همین پیشنهاد دادم، در یک بار بالاخره افراد صالحی را از شورا انتخاب کردیم و به دوستان در حوزه ها گفته شد رفتن. خب بالاخره اینها نسبت به روی قبل که رقاصه را از آذربایجان آورده بودند در چینی مسئول بود برای رفت توی عرض کنم که کوسنگی گرسی مشترک زنان و مرد در حال دست تسهیل داده بودند، خدا رحمت کنه مرحوم آقای عبادی را که آورد فیلمش را در منزل ما در حضور علما نشون داد. خب بعد دوره بعد احلان رفتن و نسبت به قبل بسیار بهتر شد. الان هم سعی کنید این پنج نفری که میخواییم به طرف این کشم این شهر به مجلس شورا بروند افراد اهل و لایقی باشند. مطلب دوم اینه فضلای محترم، من اون خاطره یادم نمیره، یک شب بعد از درس اصول مرحوم آیت الله خویی من را صدا زد گفت فلانی بری خدمت مرحوم امام خمینی با ایشون در بین بگذاری که آقا این مصیبتی که سر حوزه علمیه نجف آمده و هر شب یک تروری را به عنوان جاسوس میگرند و زندگی را این بعد ارهاب ارهاب ایجاد کردند که هیچ طلبی حال حوصله درس خوندن نداره، چه باید کرد؟ بالاخره من آمدم خدمت مرحوم امام، دو سه مرتبه این مسئله رد بدل شد و بالاخره یک مطلبی که مرحوم امام خمینی روی او تکیه داشت و پیوسته روحانیت شیعه بر او تکیه داشتن این نکته بود که ارزش روحانیت شیعه در بین همه روحانیون مذاهب دیگر به استقلال روحانیت شیعه، حتی این بیان مرحوم امام بود، فرمود اگر خواسته باشد دولت بر حوزه های علمیه شیعه نظارت کنه، نبود اون حوزه علمیه به همین اندازه، نبود اون حوزه علمیه از بودش بهتره. ما به هیچ وجه حتی اجازه نظارت دولتیان را بر حوزه های علمیه شیعه نداده و نخواهیم داد. این براستی بیان بسیار ارزنده بوده که از زمان امام صادق سلام الله علیه تا عصر ما افتخار روحانیت شیعه به استقلال و انحیاز از وابستگی به دولت ها بوده. این افتخار تنها به روحانیت شیعه در بین همه مذاهب اختصاص داشته، همین اصل نگه داشت این ارزش بزرگ و والا روحانیت شیعه را نگه داشت. باز این خاطره از ذهن من نمیره، در یکی از سفرهایی که در بیش از 30 سال قبل از نجف اشرف مشرف شدیم به مدینه منوره، رفتیم در دانشگاه شریعت مدینه منوره و با اون عمید دانشگاه ملاقات کردیم، وقتی سؤال کرد که حوزه های شما از کجا اداره می شود و من توضیح دادم که حوزه های علمیه شیعه به برکت خمس و سهم امام اداره میشه، بعد گفت از دولت چقدر حقوق میگیرید؟ گفتم نه اینکه نمیگیریم، بدن هم نخواهیم گرفت، این عمید سری گذاشت به جادو، مدت خواست بعد از فکر سرش را بلند کرد، گفت من همیشه با خودم این فکر را میکردم که چرا در بین مذاهب تنها علماء شیعه در مقابل تواقید میستند و از حق اسلام دفاع میکنند. حالا فهمیدن علتش چیه؟ چون روحانیت شیعه وابسته به دولت ها نیست. مطلب دیگری که از افتخارات حوزه های علمیه شیعه بود این بود که در حوزه های علمیه شیعه علم را برای علم جستجو می کردن، نه برای مدرک. ارزش علماء شیعه و حوزه های علمیه به این بود که طالب علم به معنی اندیشای اصطناعی بودند، نه دنبال مدرک گرایی. عجیب است که اول انقلاب سر و صدای فراوانی بود که بیان این مدرک گرایی که بی سوادان را در رأس کار قرار میده بردارین. بسیاری از بزرگان اساتید دانشگاه را من دیدم، مثل آقای گرجی مرحوم شهیدی، که اینها میگوتن ما هر چه داریم به برکت این بودی که چند سالی در حوزه های علمیه بودیم و فهمیدیم که ارزش حوزه های علمیه به این است که براستی طالب علمم و علم را برای فراگیری خود علم دنبال میرن. و این مدرک گرایی بنا بود برداشته بشه، با کمال عصب برگشت دو مرتبه، نه اون که مدرک گرایی که بلکه حوزه ها را هم بنا شد به این برگردانن. این دو خطر بزرگه، یک وابسته شدن حوزه های علمیه به تشکیلات و از رفع استقلال، و دوم خطر این است که حوزه های علمیه به جای فراگیری علم به دنبال مدرک گرایی برند. بگذاری همونطور که مرحوم امام مکرر می گفت که بگذارید فقه جواهری در حوزه ها سرسامان بگیره، صاحب جواهر به مدرک صاحب جواهر نشود. شیخ انصاری با اصول مدرک گرایی شیخ انصاری نشود. اینها در این حوزه های علمیه به دنبال علم رفتن و واقعا عالم شدن و حقیقت را و مزه اصلی علم را چشیدند. نگذریم حوزه های علمیه از علم طلبی از یک طرف و وابسته نبودن به دولت و استقلال را از دست ندهیم. به خاطرم نمیره اولین باری که آقای احمدی نژاد پس از ریاست جمهوری دوره اولش در قم آمد، در دعوتی یا کرده بودن از همه حوزه ها، من جمله از اینجا که من رفته بودم، صحبت ایشون این بود که ما چرا باید به حوزه های علمیه که صاحبان اصلی انقلابند نباید کمک بکنید. جمعی بنا کردن، شعار دادن، عصر اون بود، رفتن پیش بعض بزرگان قم، گفتن یادتون نره امام این را میگو که وابسته شدن حوزه های علمیه به دولت خطر بزرگیست، نگذاریم بگذاریم. ما چکار داریم؟ آقایان اگر میخوان خدمت کنن برن در جهات ساختن مدارس و غیر ذلک، نه اینکه بیان حوزه های علمیه شهری گیرنده از حکومت دولت باشه. بنابراین به همه شؤون وابسته شدن و استقلال حوزه از دست رفتن خدای نخواسته یا مدرک گرایی، این اصول مسئله ارزش بزرگ حوزه های علمیه شیعه را در معرض خطر قرار میده. ما علی الرسول الا البلاغ. و السلام علیکم و رحمت الله.